Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در فرمایش مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در رابطه با مسئله تعارض مرجحات بود. در مقام تعارض مرجح جهتی با مرجح صدوری، مرحوم شیخ نظرشون این بود که مرجح صدوری مقدم است بر مرجح جهتی، یعنی اگر یک روایت که با روایت دیگر متعارض است، یه روایت اعدل و افقه و اوثق و اصدق است و یک روایت دیگر مخالف با عامه است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید اون روایتی که اوثق و اصدق، او رو قبول کنید و اون روایت دیگر رو رها کنید، چون مرجح صدوری مقدم است بر مرجح جهتی. این فرمایش مرحوم شیخ مورد اشکالاتی واقع شده. یکی از اشکالاتی که امروز مورد بحث این است که این کلام مرحوم شیخ درست نیست. چرا؟ به جهت اینکه روایت موافق عامه لا یمکن التعبد به، یعنی این دو تا روایت، یکیش موافق عامه است یکیش مخالف عامه. اونی که موافقه یمتنع التعبد به، تعبد به او جایز نیست. چرا؟ اما لعدم صدورهی اول صدورهی تقیتن، به جهت این که ما دو تا روایت داریم، یکیش با هم متعارضن، یکیش مخالف عامه است یکیش موافق عامه است. اون روایتی که موافق عامه هست لا یمکن التعبد به، تعبد به او درست نیست. یمتنع التعبد به، چرا یمتنع التعبد به؟ به این روایت موافق نمیتونید تعبد پیدا کنید. چرا؟ به جهت این که یا صادر نشده از مولا، یا اگر صادر شده صدورش تقیه‌ای است. این حرف کیه؟ حرف محقق عراقی است، مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه. این اشکال رو به شیخ انصاری کرده، میگه شما دو تا روایت دارید با هم تعارض داره، یکیش موافق عامه است یکیش مخالف عامه. اون موافق عامه رو نمیتونید اخذ کنید. چرا؟ به جهت اینکه اون موافق عامه یا اصلا صادر نشده از مولا، یا اگرم صادر شده باشه صدورش صدور تقیه‌ایه. پس بنابراین ما ناچاریم بریم سراغ اون روایتی که مخالف عامه است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که روایت مخالف عامه رو اخذ میکنیم و کاری به صدور نداریم، اعدلیت و اوثقیت و اورعیت رو کنار میگذاریم، مخالفت عامه رو مخالف عامه رو اخذ میکنی. خب این فرمایش مرحوم آغازی های عراقی است در اشکال بر شیخ انصاری، ولی به نظر میرسه که این فرمایش فرمایش درستی نیست. چرا؟ به جهت این که این دو روایت متعارض که شما میفرمایید یک روایتش موافق عامه است، یکیش مخالف عامه. این روایت موافق عامه، اون یه روایتش موافق عامه است، میگید یا اصلا صادر نشده یا تقیه است. ما میگیم نه، یه احتمال سومی هم وجود داره، ممکنه تقیه باشه، ممکنه اصلا صادر نشده باشه، ممکنه صادر شده باشه و صحیح هم باشه، مطابق با واقع باشه. این احتمال وجود داره. شما این روایت، ما در اهل بیت، در ما بین روایات اهل بیت، خیلی از روایات ما موافق با عامه است، بعضی از روایات ما هم مخالف با عامه است. پس این که شما بگید اگر موافق با عامه شد حتما تقیه است، نه، این حرف درستی نیست. بیایید بگید اصلا صادر نشده، نه، صادرم شده، چه اشکالی داره؟ احتمال داره این روایت صادر شده باشه، تقیه هم نباشه، موافق عامه هم باشه. شما، ما لابد نیستیم، اینطور نیست که بگیم حتما تمام روایاتی که موافق عامه است باطله. نه، 90% روایات ما موافق عامه است و درست هم است، اشکالی هم نداره. 1% روایات ممکنه تقیه باشه. در مجموع این روایات ما 1% هم شاید نیست که تقیه باشه. پس یه روایتی اگه موافق عامه بود، شما نمیتونید بگید فوراً تقیه است. احتمال تقیه میره، باید بررسی بشه که آیا واقعاً تقیه هست یا نه. شما میگید ممکنه این روایت صادر نشده باشه. خب شما که میگید سندش درسته، چطور میگی صادر نشده؟ صادرم شده. دلیلی بر این که صادر نشده ندارید. و احتمال سوم این است که این صادر شده و موافق با واقع هم هست. بس نه، ببینید، شما یه موقعی میایید میگید که این احتمال وجود داره. ما آیا سوال ما اینه، ما اعمال و رفتار و ترتیب آثارمون رو احتمال یا رو دلیله؟ باید رو دلیل باشه دیگه، درسته یا نه؟ خب من این احتمال رو میدم، خب شما این احتمال رو بده. اون آقا میگه من این احتمال رو میدم، خب شما این احتمال رو بده. اما دلیل چیه؟ دلیل این است که این روایت صادر شده، اون روایت هم صادر شده، راوی ثقه است، عادل، روایت صحیح است و نسبت به صدورش بحثی نداریم، ما تعبد به صدور داریم. خب حالا میگید احتمال داره که این تقیه باشه چون موافق با عامه است. میگیم احتمال تقیه که دلیل نشد برای ما که بیایید بگید حتما تقیه است. ما خیلی از روایات داریم موافق با عامه هم هست، درست هم هست، با عامه موافقه و صحیح و هست و وارد هم شده، هیچ اشکالی هم نداره. پس بنابراین ما 1% احتمال میدیم که تقیه باشه، این دلیل نمیشه که این روایت رو ما بیاییم عرض کنم بر این که قبول نکنیم و اون روایت رو قبول بکنیم. لذاست که به نظر میرسه که این فرمایش مرحوم آغازی های عراقی هم قابل قبول نیست. یعنی اولا تعبیراتی که در اینجا شده تعبیرات یمتنه و لایمتنه. شما در صفحه 277 رو ببینید، صفحه 277 قسمت آخر صفحه، الاشکال ثانی پیدا کردید دیگه. صفحه 277 قسمت آخر صفحه، الاشکال ثانی. این حرف آغازی های عراقیه. می فرماید انهو یمتنع التعبد به صدور الموافق. خبری که موافق با عامه است یمتنع التعبد. این تعبیر اصلا درسته یا نیست؟ یمتنع یعنی چی؟ امتناع یعنی امتناع عقلی داره؟ عقلا ما نمیتونیم تعبد به این روایت پیدا کنیم، راویش ثقه است، روایت صحیحه است، چطور ما نمیتونیم به این تعبد پیدا کنیم؟ انهو یمتنع التعبد به صدور الموافق. ما محال است، ممتنع است که به صدور موافق تعبد پیدا کنیم. چرا؟ چون اون خبری که موافق با عامه است، لدوران امرهی بین عدم صدورهی من اصله، چون یا اصلا صادر نشده یا و بین صدورهی تقیتن یا تقیتن صادر شده. پس چون موافق عامه است، یا تقیت یا اصلا صادر نشده، پس ما اونو باید بندازیم دور. ولا یعقل. لا یعقل یعنی چی؟ این لا یعقل بیان لا یمکنه، یمتنع او امتناع داره چون معقول نیست. ولا یعقل التعبد به موافق علی تقدیر این بداهتن، یعنی شما نمیتونید، معقول نیست تعبد پیدا کنید به خبری که موافق با عامه است روی دو تقدیر، یعنی چه اصلا صادر نشده باشه یا تقیتا صادر شده باشه. کما انه لا یعقل التعبد بالقطعی صدور الموافق، کما اینکه معقول نیست ما تعبد پیدا بکنیم به خبر متواتری که صدورش قطعیه ولی موافق با اهل تسننه، به اونم نمیتونیم اعتماد پیدا کنیم. بل الامر فی ظنی صدور احون، وقتی ظنی و صدور شد دیگه احونه، چون احتمال میره که اصلا چی صادر نشده باشه. در قطعی و صدور نمیتونیم بگیم صادر نشده، چون یقینا صادر شده، منتها میگیم تقیتنه لاحتمال عدم صدورهی به خلافه، چون احتمال عدم صدور در ظنی هست ولی در قطعی احتمال عدم صدور نیست. فاحتمال تقدیم المرجحات السندیه، پس این که شیخ انصاری آمده فرموده مرجحات سندیه مقدم است بر مخالفت عامه، با اینکه امام معصوم تصریح کرده مع نسل الامام علیه السلام علا طرح موافقه هم خوز به ما خالف العامه، خوز به ما خالف العامه یعنی مخالف عامه رو بگیر اما موافق عامه رو چی؟ ترک بکن. خب علا طرح موافقه هم من العجائب والغرائب. ببینید ایشون در بدایع الافکار مرحوم آغازیای عراقی این مطلب رو بیان میکنه. ما به نظرمون میرسه که این حرف با این شدتی که ایشون بیان میکنه این حرف درستی نیست. چرا؟ یلاحظ علیه بالملاحظت سابقه، این اشکالی که ما داریم اینه، فإن التعبد بالصدور بحثون و تعبد بالعمل بالروایه بحث آخر. ببینید یه بحث تعبد به صدوره، یه بحث تعبد به عمله. آیا سوال ما اینه خبری که موافق با عامه است تعبد به صدور نداره یا تعبد به عمل نداره؟ صدور ممکنه داشته باشه منتها تقیه باشه، میشه تعبد به صدور. تعبد به صدور معناش این است که این صادر شده، ولی تقیت هم صادر ممکن تقیه باشه، امکان داره، احتمال داره تقیه باشه. خب احتمال داره تقیه باشه، با صدورش منافاتی نداره، صادر شده. حفظند دماع شیعه، برای اینکه خون شیعیان حفظ بشه تقیه در اینجا شده، احتمال تقیه میدیم، اما یقین به تقیه که نداریم، احتمالش رو میدیم. پس بنابراین تعبد به صدور بحثون و تعبد بالعمل بالروایه بحثون آخر، اینا رو از هم جدا کنید. ما یه موقع میگیم این روایه از امام صادق اصلا صادر نشده، یه موقع میگیم صادر شده ولی تقیه است. پس شما این دوتا رو نگید یمتنع التعبد به صدور الموافق. ببینید عبارت الاشکال الثانی چه بود؟ انهو یمتن و تعبد به چی؟ به صدور. میگیم چرا صدور میگید؟ نگید صدور، چون روایت تقیهی صدور رو داره، منتها تقیهت هم صادر شد. پس اصل صدورش چیه؟ مشکلی نداره. پس اینجا دو تا اشکال به همین دو سه کلمه ما داریم. یکی یمتنه. آقای آغازی های عراقی علی الله مقامه الشریف، شما به چه مناسبت کلمه یمتنع میاری اینجا؟ بحث امتناع نیست، بحث این است که این روایت موافق با عامه است، احتمال داره که اصلا صادر نشده باشه، احتمال داره تقیه باشه، احتمال داره صادر شده و تقیتا صادر شده، احتمال داره که صادر شده تقیه هم نیست، موافق با واقع عامه، اینا احتمال هم هست. هر سه تا احتمال در اینجا وجود داره، چرا شما یمتنه در اینجا به کار میبرید؟ دوم این که اشکال دوم ما به ایشون اینه که چرا میگه تعبد به صدور؟ اگر تقیه باشه صادر شده، منتها تقیتا صادر شده، پس تعبد به صدور مشکلی نداره. ما تعبد به عمل نمیخواییم، اون بحث جداییه. شما تعبد به صدور رو میگید ممتنعه، ما چه امتناعی داری که تعبد به صدور داشته باشیم ولی تعبد به عمل نداشته باشیم؟ فَإِنَّ التَّعَبُّدَ بِالصُّدُورِ بَحْثٌ وَالتَّعَبُّد بِالْعَمَلِ بِالرِّوَايَةِ بَحْثٌ آخر. اینا دو مرحله است. فقوله عليه رحمة الله عليه إنه يمتنع التعبد بصدور الموافق مورد الملاحظة. اشکال ما به این دو سه جمله در اینجا آوردید، همش اشکال داره. فإنه لا يمتنع التعبد بصدور الموافق، امتناعی نداره که ما تعبد به صدور موافق داشته باشیم. فقط میتونید بگید لا یسه بل لا یسه العمل بالخبر الموافق تعبدن. میتونید بگید عمل نه، تعبد به عمل پیدا نکنید چون موافق با عام است. تعبد به عمل ممکنه درست نباشه، اما تعبد به صدور مشکل نداره، روایت صادر شده ولی تقیه است. تعبد به صدور داریم ولی تعبد به عمل نداریم.
احتمالی که ایشون میفرماید که اصلا از اصل صادر نشده باشه، این چی میشه؟
و همین، اینم درست نیست. احتمالش هست، اما با احتمال که کار درست نمیشه.
احتمالی که شاید از اصل صادر نشده باشه، باید میگه که
نه. ببینید ایشون میگه که یا دو احتمال بیشتر نداره، یا صادر نشده این روایت، یا اگر صادر شده باشه تقیه است، پس به درد نمیخوره دیگه. درست؟ این حرف ایشونه. ما میگیم سه تا احتمال هست، یکی این که صادر نشده باشه که شما میگید، یکی این که صادر شده تقیتن که باز شما میگید، یکی این که صادر شده و مطابق حکم الله واقعی هم باشه، اینم یه احتماله. یعنی چند درصد ممکنه این روایت اصلا دروغ باشه و اصلا صادر نشده باشه؟ مثلا 30%. 30% احتمال داره صادر شده ولی تقیه است. 30% هم احتمال داره که نه، اصلا صادر شده و مطابق با حکم الله واقعیه. خب حالا چون خبر ثقه است و صحیح و سنده، پس صدورش مشکل نداره.
مشکل مال چیه؟ مال صدورش نیست، چون صحیح السند دیگه، فرض اینه سندش ضعیف نیست، مهمل نیست، مشکل نداره، سندش درسته. وقتی سند درست شد، پس بنابراین این احتمالی که شما میگید عدم صدورهی رو بذارید چی؟ بذارید کنار. این 30% احتمال عدم صدور رو بهش توجه نکنید. چرا؟ چون شارع گفته اگر خبر ثقه بود حجتی، درست؟ نه، ایشون میگه احتمال داره صادر نشده باشه. ما میگیم احتمال که برای ما منجز نیست که، احتمال این که صادر نشده. خب ما میگیم وقتی خبر ثقه صحیح السنده چرا صادر نشده باشه؟ صادر شده. پس میمونه احتمال تقیه. خب میگیم احتمال تقیه هست، احتمال این است که تقیه هم در اینجا وجود نداشته باشه. ما 99% روایات ما با عامه موافقه، 1% مخالفه و تقیه است. لذاست که ما به نظرمون میاد فرمایش ایشون مورد ملاحظه است. فإنه لا یمتنع التعبد بصدور الموافق، ممتنع نیست. اصلا بحث امتناع چیه؟ شما بحث امتناع میارید، تعبد به صدور ما بل لا یسخو، نهایتش اینه که شما بگید صحیح نیست، نه بگید امتناع داره. صحیح نیست عمل به خبر موافق تعبدن، کما ان قطعی صدور صادرون قطعا، کما ان که یه روایتی قطعی صدور باشه قطعا صادر شده، ولیکن لا یعمل بهی للتعارض، به خاطر تعارض عمل بهش نمی کنید. و موافقتهی مع العامه، ممکنه موافق عامه باشه، شما بگید ما بهش عمل نمی کنیم ولی صادر شده. فها کذا فی الظن المعتبر نتعبد به صدور، ما تعبد به صدور داریم ولا نتعبد بالعمل للتقیه، اگر عملم نمی کنیم به خاطر تقیه است و الا صدورش مشکلی نداره. مضافاً الى احتمال موافقت الخبر الموافق للعامه للواقعه زر، 30% ما احتمال میدیم که اصلا این خبر با واقع هم مطابق باشه، احتمال موافقت با واقع هم میدیم. فل امتناع، این کلمه یمتنع لا یعقل، دو تا کلام داشتن، یکی یمتنع یکی لا یعقل، اینا همش به نظر ما در اینجا جایگاهی نداره، جایگاه امتناع نیست، بحث ظهور الفاظه و الا بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در فرمایش مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در رابطه با مسئله تعارض مرجحات بود. در مقام تعارض مرجح جهتی با مرجح صدوری، مرحوم شیخ نظرشون این بود که مرجح صدوری مقدم است بر مرجح جهتی، یعنی اگر یک روایت که با روایت دیگر متعارض است، یه روایت اعدل و افقه و اوثق و اصدق است و یک روایت دیگر مخالف با عامه است و مرحوم شیخ انصاری می فرماید اون روایتی که اوثق و استقه او رو قبول کنید و اون روایت دیگر رو رها کنید، چون مرجح صدوری مقدم است بر مرجح جهتی. این فرمایش مرحوم شیخ مورد اشکالاتی واقع شده. یکی از اشکالاتی که امروز مورد بحثه این است که این کلام مرحوم شیخ درست نیست. چرا؟ به جهت اینکه روایت مخال موافق عامه لا یمکن التعبد به، یعنی این دو تا روایت یکیش موافق عامه است یکیش مخالف عامه. اون این که موافقه یمتنع التعبد به، تعبد به او جایز نیست. چرا؟ اما لعدم صدورهی اول صدورهی تقیتن، به جهت این که ما دو تا روایت داریم، یکیش با هم متعارضن، یکیش مخالف عامه است یکیش موافق عامه است. اون روایتی که موافق عامه هست لا یمکن التعبد به، تعبد به او درست نیست. یمتنع التعبد به، چرا یمتنع التعبد به؟ به این روایت موافق نمیتونید تعبد پیدا کنید. چرا؟ به جهت این که یا صادر نشده از مولا، یا اگر صادر شده صدورش تقیه‌ایست. این حرف کیه؟ حرف محقق عراقی است، مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه. این اشکال رو به شیخ انصاری کرده، میگه شما دو تا روایت دارید با هم تعارض داره، یکیش موافق عامه است یکیش مخالف عامه. اون موافق عامه رو نمیتونید اخذ کنید. چرا؟ به جهت اینکه اون موافق عامه یا اصلا صادر نشده از مولا، یا اگرم صادر شده باشه صدورش صدور تقیه‌ایه. پس بنابراین ما ناچاریم بریم سراغ اون روایتی که مخالف عامه است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که روایت مخالف عامه رو اخذ میکنیم و کاری به صدور نداریم، اعدلیت و اوثقیت و اورعیت رو کنار میگذاریم، مخالفت عامه رو، مخالف عامه رو اخذ میکنیم. خب این فرمایش مرحوم آغازیای عراقی است در اشکال بر شیخ انصاری. ولی به نظر میرسه که این فرمایش فرمایش درستی نیست. چرا؟ به جهت این که این دو روایت متعارض که شما می‌فرمایید یک روایتش موافق عامه است یکیش مخالف عامه، این روایت موافق عامه اون یه روایتش موافق عامه است، میگید یا اصلا صادر نشده یا تقیه است. ما میگیم نه، یه احتمال سومی هم وجود داره، ممکنه تقیه باشه، ممکنه اصلا صادر نشده باشه، ممکنه صادر شده باشه و صحیح هم باشه، مطابق با واقع باشه، این احتمال وجود داره. شما این روایت، ما در اهل بیت در ما بین